بخش چهارم خوله.
مثل همه روزهای زندگیم که به یاد دارم، با صدای عمر بانو بیدار شدم. عمر مادر بزرگم است، عروس دولیم خزرجی و همسر عباده، از بزرگان یثرب. سفره‌داری و سخاوتمندی دولیم و عباده و حالا سعد پدرم، زبانزد اهالی جزیره العرب است. آوازه جود و بخشش این خاندان همه جا پیچیده است. از سه نسل پیش تا کنون در خانواده ما هر روز سفره پهن شده است و هر کسی از دوست و آشنا تا غریب و در راه مانده بر سر این سفره نشستند. مادر بزرگم از صبح که بیدار می شود با جیغ و داد به کنیزان و غلامان کارهایی را که روزی هزار بار انجامشان می دهند یادآوری می کند. انگار عمره باید هر روز برایشان تکرار کند. تکرار عادت اوست. با چوب دستی که اکثر اوقات در دست دارد به پشت پای کنیزان می زند تا سریع تر کار کنند. نمی دانم جنس گلویش از چیست که با وجود این همه داد و قال پاره نمی شود. مادرم و تمام زنان پدرم از مادر بزرگم حساب می برند. ریاست خانه بی هیچ چون و چرایی در دست عمره است. حقا که او برای خودش شیر زنی است. نه تنها زنان خانه بلکه تمام مردان از جمله پدر و پدر بزرگم نیز در امور خانه روی حرفش حرف نمی زنند. تمام امور مهمانداری خاندان ما تحت امر اوست. پدرم این روزها در خانه نیست. به رسم هر ساله اوایل ذی‌قعده برای سفر حج عازم مکه شده است و در غیابش قیس، ثابت و سعید کارهای مردانه را انجام می دهند. پدرم هر سال چندین شتر برای بت قبیله خزرج که در کعبه نگهداری می شود قربانی می کند. امسال 12 شتر برای قربانی همراه خیش برده است. آرزو دارم دوباره به مکه بروم. اما معمولاً زنان را در سفر حج همراه خیش نمی برند. فقط یک بار در کودکی به مکه رفتم. امروز هم چشمانم را با صدای جیغ مادر بزرگم باز کردم. هر روز من اینطور شروع می شود و اگر یک روز قرهای مادر بزرگم را نشنوم، آن روز یا عمر بانو در بستر بیماری است یا به خانه عمه یا عموهایم رفته است. با صدای خشدار تازه بیدار شدم گفتم الان بلند می شوم مادر. عمر بانو بالشم را از زیر سرم کشید و رو به مادرم گفت
خوله؟ بلند شو خوله، خجالت بکش.
با صدای خشدار تازه بیدار شدم گفتم الان بلند می شوم مادر. عمر بانو بالشم را از زیر سرم کشید و رو به مادرم گفت
فکیه، این چه دختریه که تربیت کردی؟ غیر از خوردن و خوابیدن کاری دیگه ای بلد نیست. به خونه هر کی که پا بذاره آب روی سعدو می بره.
من از زیر لحاف در نیامدم، به امید آن که دست از غر زدنهایش بردارد، ولی دست بردار نبود.
خوله، تا با این جارو به حسابت نرسیدم بلند شو، زود باش.
شوخی نداشت، واقعاً ضرب دستش زیاد بود و تهدیدش مساوی با عملش. وقتی میگفت میزند، جانانه میزد. از جا پریدم و رخت خوابم را جمع کردم. در اتاق را باز کردم و به حیاط پشتی رفتم. یکی از کنیزها کوزه آب را کنار باغچه آورد. پای درخت زیتونی که پدرم نهالش را از سفری به شام آورده بود، صورتم را شستم. روی سکوی سنگی داخل حیاط نشستم. مادر بزرگم روی این سکو که زیر سایبانی از برگ خرما بود می نشست و به کار خدمتکاران نظارت می کرد. موهایم را شانه زدم و دو طرف سرم بافتم. موهایم پرپشت و مجعد است، مثل اکثر زنان این سرزمین. اما برعکس اکثر آنها من کمی چاقم و گوشت بر استخوان داشتن بین این زنان لاغر زیبایی است و من از این بابت جزو دختران زیبای شهرم. کنیز مادرم برایم نان و شیر آورد. خوردم و به مطبخ رفتم. از چند ماه پیش عمره دستور داده است من هم در کار خانه به کنیزان کمک کنم. زمان ازدواجم نزدیک شده است و به نظر عمره زن اگر دختر پادشاه هم باشد باید کار خانه را یاد بگیرد. از پله های مطبخ پایین رفتم. مطبخ با 5 پله که به سمت پایین می رفت از حیاط جدا می شد. از وقتی پدرم به سفر رفته کار آشپزخانه خیلی کمتر است. به اندازه خودمان، کنیزان و غلامان غذا درست میکنیم. پیازها رو خورد میکردم که عمر بانو صدایم زد.
خوله، بیا کنار تنور. باید نون به تنور بزنی. زود باش.
با تعجب گفتم من؟ توی دلم هر چه بد و بیراه بلد بودم نثارش کردم. وقتی مادام العمر کنیز داشتم، یاد گرفتن این چیزها به من چه کمکی میکرد؟ اصرارش را برای یاد گرفتن تمام کارهای خانه نمیفهمیدم. کنار تنور رفتم. لبخندی زد و گفت
دنیا همیشه یکسان نمیمونه خوله. این خدم و حشم قرار نیست همیشگی باشن دختر جان. کار یاد بگیر تا به کسی وابسته نباشی و دستت به زانوی خودت باشه. حالا خوب نگاه کن که ببین چطوری خمیر رو پهن میکنم.
با نگاه به دستان چروکیدهش حرکاتش را تکرار میکردم. اما واقعا باز کردن خمیر مهارت میخواست. به هر زحمتی بود خمیر را پهن کردم و روی بالشتک نان گذاشتم. و حواسم بود که جای مناسب برای چسباندن خمیر در تنور پیدا کنم. دستم را به دیواره بیرونی تنور گذاشتم. نمیدانم چطور شد که دستم به داخل تنور چسبید و خمیر از بالشتک جدا شد و در آتش افتاد. جیغ مادر بزرگم بلند شد.
خوله، تو دست و پا چلفتی تر از اونی که فکر میکردم. تو هیچ وقت آدم نمیشی. حیف از وقتی که برای آموزش تو میذارم.
دستم میسوخت. ظرفی آب را روی دستم خالی کردم. دوباره شروع کرد به غر زدن.
آب رو هدر نده. کنار دریا که زندگی نمی کنی. خودت باید بری از چه آب بیاری.
گریه کنان گفتم دستم سوخته. اون وقت شما نگران آب و نانید؟ مادر بزرگم گفت
برای آب و نان ناراحتم؟ اگر اینطور فکر می کنی خیلی احمقی. برای تو ناراحتم، برای اینکه بیچاره میشی. دختر، اگر شوهر کنی و شوهر تنگ دست باشه میخوای چی کار کنی؟
مرد توهی دست غلط میکند به خواستگاری دختر سعد ابن عباده بیاید.
آوازه اخلاق تند و سرکشیهات بین مردم پیچیده. هیچ بزرگزادهی برای ازدواج با تو پیش قدم نمیشه.
مادرم که به حیات آمده بود گفت
مادر جان، آنقدرها هم دختر سرکشی نیست، شما ببخشیدش.
تعجب میکنم فوکیه، تو خودت اینقدر مظلوم و کم حرفی. خوله شبیه زنان بادیه شده، بی پروا و گستاخ.
عصبانی بودم و گفتم من شبیه شما شدم، هم چهرم به شما شبیه شده هم اخلاقم. با چوب محکم روی دستم زد و گفت
من اینقدر گستاخ نبودم که به بزرگترم جسارت کنم.
مادرم دادی سرم کشید و گفت
اینقدر بیادب نباش خوله، پدرت به زودی بر می گردد. این روزها را یادت بماند که بعدها از من گلایه نکنی.
عمر بانو اشاره به مادرم کرد. منظورش این بود که ناراحت نشده است. مادرم نشست روی سکوی داخل حیاط. موهای بلندش را چند قسمت کرد. در بافتن مو استاد بود. می گفت کنیز هندی خانه پدرش بافتن مو را به او یاد داده است. مادرم نمونه‌ای کامل از یک زن بود. مهربان، با سلیقه، زیبا و خوش اخلاق. برای پدرم عزیزترین همسر بود. اما من اصلاً به او شبیه نبودم. همیشه از این همه تفاوت با مادرم رنج می‌کشیدم. عمر بانو گفت
زود اشکاتو پاک کن. تا امروز 10 تا نون نپزی ولت نمی‌کنم. هر چی سریع‌تر کار کنی به نفع خودته.
اشک ریختم و نان به تنور چسباندم. بالاخره 10 قرص نان پختم، اما فقط 3 تایش قابل خوردن بود. چند تا از نانها خمیرش نازک بود و خیلی زود می سوخت و تلخ شد. نانهای بعدی را با خمیر کلوفتری پختم. میانه نان خام ماند. 2-3 تای آخری خوب شد، اما نه به خوبی نانهای جاریه. بالاخره عمر بانو اجازه استراحت داد. به اتاقم رفتم و لگدی به بالش کنار اتاق زدم. مادرم به اتاق آمد. با لحنی تند گفت
خوله، خجالت نکشیدی این حرف ها را به مادر بزرگت زدی؟ میدانی که اگر یک روز عمره در این خانه نباشد کار ما لنگ میماند. همین جیغ و دادهای اوست که کنیزان را به کار وامی دارد.
مادر، دستم را نگاه کن، تاول زده. من نمیخوام نان بپزم، نمیخوام کار کنم، نمیخوام اینقدر دستورات عمره را اجرا کنم. دستی روی سرم کشید و گفت
همه ما خیر و صلاح تو را می خواهیم.
از کنارم بلند شد و به اتاق دیگر رفت. دقایقی نگذشته بود. مادر بزرگم به اتاق آمد و جارویی را که دستش بود انداخت جلوی پایم.
خوله، اتاق جارو بزن.
این کنیزان که دارن مفت میخورن پس چه کارن؟ سرم را از اتاق بیرون کردم و گفتم جاریه بیا اینجا. جاریه به سن و سال مادرم بود و به طوری عجیب چاق بود و چاق بودن کنیزان پدیده‌ای کمیاب. به مادر بزرگم گفتم آنقدر اضافات غذاها رو خورده نمیتونه تکون بخوره. اینجا کنیزان از من بهتر زندگی میکنند. عمر بانو گفت
خودم نمیتونستم جاریه رو صدا بزنم. لالم، به عقلم نرسیده جاریه بیاد اتاقو جارو کنه. وقتی میگم تو جارو بزن یعنی خودت باید این کارو بکنی. زود باش.
دلم میخواست یا خودم را بکشم یا عمره را. جارو رو برداشتم و شروع کردم به جارو زدن زیلوی اتاق و زیر لب تمام ناسزای عالم را به خودم و عمر بانو دادم. بعد از 3 پسر به دنیا آمده بودم و هم صحبتی نداشتم. به کارهای خانه، نخریسی و حصیر بافی هم علاقه ای نداشتم. از بی کسی گاهی با بزغاله ها حرف می زدم و آنها را نوازش می کردم. خودم هم نمی دانستم چه شده که همیشه به هم ریختم. چرا اینطوریم؟ چرا مدام با همه بحث می کنم؟ چرا دلم می خواهد زنده نباشم؟ هرچه می خواستم داشتیم اما آرامش نداشتیم. از دعواهای همیشگی اوس و خزرج خسته بودیم. خزرج و اوس بزرگترین طوایف یثربند و همیشه در حال جدل. هیچ کس یادش نمی آید این همه اختلاف از کجا نشأت گرفته است. ولی همه می دانیم باید با هم دشمن باشیم. نسل به نسل این دشمنی ادامه یافته بود. خسته بودیم و دم نمی زدیم. کسر شأنمان بود بگوییم کاش این اختلاف نبود. کاش با خیال راحت به همه جای شهر می رفتیم و نگران نبودیم که به حریم اوسیها نزدیک شده ایم. در اواخر زمستان هوای یثرب مثل بهشت می شود. مزارع سرسبز و هوای خنک. عطر گل و ریحان با هر نسیم به مشام می رسد. ولی شهر بعد از جنگ بوآس روی خوش ندیده است. اوسیها پیروز شدند و خزرجیها دل مرده. اگر در کوچه های شهر قدم می زدم باید حواسم جمع بود که به کسی لبخند نزنم. شاید از قبیله اوس باشد و لبخند من مایه درد سر شود. اختلاف های قومی در جزیره العرب عادی است. مگر می شود عرب با کسی در جنگ نباشد؟ ولی اختلاف اوس و خزرج به درازا کشیده بود. بزرگان دو قبیله به دنبال راه حل بودند. ولی هیچ کدام در آشتی پیش قدم نمی شدند. درگیری دو طایفه به ضرر هر دو بود. داد و ستدی میانشان صورت نمی گرفت. گاهی برای خرید کالاهای اهالی خزرج به خارج از یثرب می رفتند و از یهودیانی که در اطراف اینجا زندگی می کردند بعضی از مایحتاج خود را می خریدند. در حالی که میان اوسیان این کالاها به وفور یافت می شد. یهودیان در خرید و فروش بسیار اهل حسابند و سخت گیر. پدرم از داد و ستد با آنها همیشه ناراضی است و مدام در خانه از خصاصت یهودیان حرف می زند. ما زنها هم از اختلافات این دو قبیله بی نصیب نیستیم. مردان خیال می کنند ما از حرفهایشان سردر نمی آوریم. ولی مگر می شود مردی عصبانی باشد و اهل و عیالش خوشحال؟ مرد عمود خیمه خانواده است. پدرم که خوب باشد ما خوبیم. پدرم که بخندد ما می خندیم. اما وقتی او خسته از این اختلاف از مهمانخانه به اتاق می آید ما هم خسته و افسرده می شویم. هر روز خانه ما محل بحث و جدل بود. تا یاد داشتم در مهمانخانه صدای جر و بحث بلند بود. خدا را شکر حداقل در ایام حج 2 ماهی خانه ما آرام است و صدای جر و بحث مردان به گوش نمی رسد.